رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی. آرزوی تندرستی و شادکامی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز سه‌شنبه 24 اردیبهشت ماه سال 1381 خورشیدی، که برابر است با 14 روز از ماه می سال 2002 میلادی. به بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدید. در این بخش 2 ساعت در کنار شما خواهیم بود. ساعت نخست با مجموعی از گزارش‌ها و گفتگوها درباره رخدادهای ایران و جهان، و در ساعت پایانی با مطالب جالب و شنیدنی فرهنگی. دعوت می‌کنم پیش از هر چیز شنونده تازه‌ترین خبرها باشید که همکارم مینا بهارمست به آگاهی می‌رساند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا به قطعنامه‌ای رأی داده است که مطابق آن تغییراتی در نحوه تحریم عراق صورت خواهد گرفت. به موجب این قطعنامه فهرستی از کالاهایی که مصرف دوگانه نظامی و غیر نظامی میتواند داشته باشد تهیه میشود و کالاهایی که در این فهرست نباشد میتواند سریع‌تر به عراق تحویل داده شود. سوریه در آخرین لحظات علی‌رغم مخالفت قبلی به این قطعنامه رأی مثبت داد. به گفته مقامات پلیس ایالت کشمیر هند، بیش از 30 نفر در حمله تندروان اسلامی به یک اردوی نظامی کشته شدند. رئیس پلیس این ایالت میگوید 3 نفر موقع پیاده شدن از اتوبوسی در نزدیکی جامو شروع به تیراندازی کردند و سپس 7 سرباز، 3 نفر از همسران آنها و 3 کودک را در بخش‌های مسکونی اردو به قتل رساندند. حمله کنندگان خود بر اثر تیراندازی متقابل سربازان کشته شدند. آمریکا این حمله را به عنوان اقدامی تروریستی محکوم کرده است. وزیران خارجه 19 کشور عضو پیمان ناتو مذاکرات 2 روزه‌ای را در ریکیاویک پایتخت ایسلند آغاز کردند. در این جلسات طرح پذیرش اعضای جدید به این سازمان و جزئیات تشکیل شورای جدید پیمان ناتو روسیه مورد بحث قرار می‌گیرد. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل در پارلمان این کشور عملیات نظامی ارتش را در کرانه غربی موفقیت‌آمیز خواند. آقای شارون اضافه کرد: اما مأموریت ریشه‌کن کردن تندروان فلسطینی پایان نیافته است. نخست وزیر اسرائیل که در پارلمان این کشور در توضیح مواضیع خود در مورد تأسیس دولت فلسطینی 2 روز بعد از رأی کمیته مرکزی حزب لیکود در مخالفت با تأسیس چنین دولتی سخنرانی می‌کرد، بدون اشاره به موضوع تأسیس دولت فلسطینی رهبری تشکیلات فلسطینی را فاسد و تروریست خواند و گفت تا زمانی که نظام فاسد ترور اصلاح نشود و تشکیلات فلسطینی خود را تغییر ندهد، حرفی از صلح نمی‌تواند در میان باشد. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرده است حیدر علیف رئیس جمهوری این کشور روز شنبه برای گفتگو با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران به تهران می رود. انتظار می رود 2 طرف توافقنامه همکاری و دوستی امضا کنند. سفر آقای علیف در حالی صورت می گیرد که 2 کشور بر سر رژیم حقوقی دریای خزر اختلاف نظر دارند. سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه از محکومیت 5 نفر از بازجویان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بر اساس اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح، این متهمان به حکم شعبه 3 دادگاه نظامی 1 تهران به 1 تا 5 سال حبس و شلاق محکوم شدند. اتهام این افراد که در اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح نامی از آنها برده نشده، اذیت و آزار و اهانت به شکاد عنوان شده است. بر اساس همین اطلاعیه دادگاه این متهمان به صورت غیر علنی برگزار شده است. در این اطلاعیه اضافه شده است که محکومان و وکلای مدافع آنها به رأی صادره که غیر قطعی بوده اعتراض داشتند و تقاضای تجدید نظر کردند. وزارت کشور ایران شرایط ثبت نام داوطلبان نمایندگی انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان را اعلام کرد. در اطلاعیه وزارت کشور آمده است ثبت نام داوطلبان نمایندگی انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابی خلخال و کوثر در استان اردبیل و سنقر در استان کرمانشاه از 28 اردیبهشت آغاز می‌شود و به مدت 7 روز ادامه خواهد داشت. ثبت نام از داوطلبان نمایندگی در حوزه‌های انتخابی یزد و اردبیل هم از 8 خرداد ماه به مدت 1 هفته انجام می‌شود. در اطلاعیه وزارت کشور شرایط نامزدها از جمله اعتقاد و التزام عملی به اسلام و جمهوری اسلامی، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، حداقل مدرک فوق دیپلم و حداقل سن 30 سال و حداکثر 75 سال اعلام شده است. ثبت نام از نامزدهای انتخابات میاندوره مجلس خبرگان هم در استانهای یزد و اردبیل همزمان با ثبت نام از نامزدهای مجلس شورای اسلامی انجام می‌گیرد. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان میگوید پادشاه خان زادران والی ولایت پکتیا در شرق افغانستان تا 4 شنبه فرصت دارد تسلیم شود. در غیر این صورت اگرچه دولت مایل نیست ولی علیه او به زور متوسل می شود. والی پکتیا و طرفدارانش متهمند که ماه گذشته برای پس گرفتن گردیز مرکز این ولایت به آنجا راکت پرتاب کردند که در نتیجه آن حداقل 115 نفر کشته شدند. وزیر قبایل و سرحدات افغانستان امان الله زادران از گزارش‌های مربوط به اذیت و آزار پشتون‌ها در شمال این کشور ابراز نگرانی کرده است. آقای زادران از دولت موقت انتقاد کرد که اقدامی در جهت توقف این وضع نکرده است. یک گروه بین‌المللی که در جهت از میان بردن رشوه‌خواری فعالیت می‌کند، در گزارشی با عنوان رشوه دهندگان در سال 2002 می‌گوید شرکت‌های روسی و چینی در صدر فهرست شرکت‌هایی قرار دارند که به مقامات و مسئولان خارجی رشوه پرداخت می‌کنند و یا پیشنهاد پرداخت آن را می‌دهند. گروه شفافیت بین‌المللی که مقر آن در برلین است همچنین می‌گوید شرکت‌های تایوانی، کره جنوبی، ایتالیایی، هنگ‌کنگی، مالزیایی، ژاپنی و آمریکایی در ردیف بعدی قرار دارند. رؤسای جمهوری‌های روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان همکاری‌های امنیتی میان کشورها را در جلسه‌ای در مسکو مورد بحث قرار دادند. یکی از موضوعات مطرح تشکیل دفتر نظامی مشترک زیر فرماندهی روسیه است. وزیر خارجه روسیه ایگور ایوانوف تشکیل چنین فرماندهی را برای مبارزه با حضور احتمالی طالبان و افراد القاعده در جمهوری‌های عضو ضروری دانست. نمایندگان جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان به مذاکرات خود بر سر منطقه قره‌باغ ادامه دادند. این مذاکرات با نظارت نمایندگان فرانسه، روسیه و آمریکا به عنوان اعضای گروه مینسک در نزدیکی پراگ، پایتخت جمهوری چک در جریان است. و اعضای اتحادیه ایگ متال آلمان، بزرگترین اتحادیه صنعتی این کشور، امروز هم به اعتصاب خود ادامه دادند. قرار است مذاکرات روز 4 شنبه سر گرفته شود. حدود 13,000 نفر از اعضای این اتحادیه در ایالت بادن وورتمبرگ امروز را در اعتصاب به سر بردند و اعتصاب در برلین دومین روز خود را پشت سر گذاشت. اتحادیه ایگ متال خواهان 6.5% افزایش دستمزد و کارفرمایان پیشنهاد 3.3% افزایش دستمزدها را دادند.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در ایران 5 تن از بازجویانی که مأمور رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بودند به زندان و تازیانه محکوم شدند. بر اساس حکم روز سه‌شنبه یک دادگاه نظامی در تهران، بازجویان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به 1 تا 5 سال زندان و تازیانه محکوم شدند. افراد محکوم شده کسانی هستند که متهمان به قتل روشنفکران و مخالفان سیاسی را بازجویی کرده بودند. جریان بازجویی ها و نحوه اعترافگیری از متهمان به صورت لوح فشرده یا سیدی در خارج از ایران منتشر شد و در داخل ایران جنجالی سیاسی برانگیخت. اصلاح گرایان گفتند وقوع چنین بازجویی هایی در زندان های جمهوری اسلامی جای تعجب و وحشت دارد، اما محافظه‌کاران گفتند باید نخست فهمید چه کسی نوار بازجویی ها را به خارج از کشور برده. حکم روز سه‌شنبه بازجویان تغییری در این بحث‌ها پدید نیاورده و کمکی به روشن شدن بیشتر حقایق نکرده است. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان.
در حکمی که یک دادگاه نظامی در تهران صادر کرده، نام محکوم شدگان و میزان مجازات هر کدام ذکر نشده، اما گفته شده است 5 تن از آنها به خاطر اذیت و آزار و اهانت در حین بازجویی به تحمل حبس از 1 سال تا 5 سال و شلاق محکوم شدند. این 5 نفر همان اشخاصی هستند که از متهمان پرونده قتل‌های سیاسی بازجویی کردند. هنگامی بازجویی‌ها خبرساز شدند که نوار ویدیویی بازجویی‌ها در خارج از کشور منتشر شد. انتشار این نوار بازجویی‌ها جدالی سیاسی را در بین جناح‌ها به دنبال داشت، زیرا در این نوارها صحنه‌های دلخراشی از آنچه می‌توان گفت شکنجه متهمان بوده مشاهده می‌شود. در حکم امروز دادگاه نظامی کلمه شکنجه به کار برده نشده و به جای آن گفته شده محکومان مبادرت به اذیت و آزار و اهانت کردند. از مشاهده نوار بازجویی ها که ابتدا محافل حکومتی در ایران آن را دیدند و سپس در خارج از کشور بر روی اینترنت رفت، چنین برمی آید که ماموران در حال کسب اعترافاتی القا شده از بازجو شوندگان هستند. بازجو شوندگان از جمله مصطفی کاظمی از معاونین سابق وزارت اطلاعات و همچنین همسر سعید امامی از دیگر معاونین سابق وزارت اطلاعات هستند که زیر فشارهای جسمی و روحی به داشتن فساد اخلاقی و وابستگی به بیگانگان اعتراف می کنند. ماهیت این اعترافات چنام نامتعارف بودند که وقتی نوار بازجویی ها منتشر شد، جناح اصلاح طلب ابراز وحشت و انزجار کرد. مثلا اعتراف به داشتن رابطه جنسی با همسران یکدیگر و یا با حیوانات و یا اعتراف به انجام سفرهای متعدد به اسرائیل. اما سازمان قضایی نیروهای مسلح که مأمور پیگیری پرونده بود، مرتب اطمینان خاطر می‌داد مأموران بازجو کننده محاکمه می‌شوند. این بازجویان مأمور شده بودند از همکاران سابق خود در وزارت اطلاعات بازجویی کنند تا دریابند چرا و چگونه این افراد اقدام به قتل روشنفکران و مخالفان سیاسی کردند. اما در جریان رسیدگی به این پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، این پرونده چندین بار دست به دست گشت. بار دومی که پرونده دست به دست شد، به دست افرادی افتاد که اینک محاکمه و محکوم شدند. اصلاح طلبان در آن زمان گفتند این افراد با این نحو از رسیدگی به پرونده آن را از مسیر اصلی خود منحرف ساختند. اما محافظه‌کاران میگویند اگر همین افراد رسیدگی به پرونده را از مسیر اصلی خود منحرف کردند، کسانی بودند که با نظر دولت خاتمی انتخاب شدند. محافظه‌کاران میکوشند مشکلات رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را به دولت خاتمی نسبت دهند، اما طرفداران دولت میگویند تمام مشکلات و موانع پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای ناشی از باندهای خودسر و اراده‌های پشت پرده است که نمی‌خواهند حقیقت افشا شود. یکی از موارد پرده‌پوشی و پنهانکاری در این ماجرا همین محاکمه غیر علنی بازجویان پرونده بوده است. کسی نمی‌داند در این دادگاه چه گذشت. تنها همانقدر گفته شد که قاضی دادگاه 300 ساعت از نوار بازجویی‌ها را مشاهده کرده است، همان نواری که بخشی از آن برای اینترنت رفت و به اذعان مسئولان حکومتی ضربه حیثیتی سنگینی را بر وجهه جمهوری اسلامی وارد ساخت. حکم 1 تا 5 سال حبس و شلاق برای بازجویانی که متهمان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را زیر فشارهای روحی و جسمی قرار دادند به این منجر نشده است که معلوم شود بالاخره چه کسانی و با چه پشتوانه و با چه منافعی توانستند بدین گونه با متهمان پرونده برخورد کنند، به گونه ای که یکی از متهمان همسر سعید امامی زیر فشارها و بازجویی‌ها یک کلیه خود را از دست داد. با این حال ظاهراً بازجویان نسبت به حکمی که برایشان صادر شده درخواست تجدید نظر کردند و تا تشکیل دادگاه تجدید نظر می توانند آزاد باشند.
سیاوش اردلان و محکومیت بازجویان متهمان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای. گزارش‌های مربوط به ایران را از رادیو آزادی پی می‌گیریم. یک مؤسسه اقتصادی بین‌المللی در بررسی از اوضاع مالی و ارزی ایران می‌گوید وضعیت ارزی ایران به لحاظ افزایش درآمدهای نفتی در دو سال گذشته در شرایط خوبی به سر می‌برد. همکارم فریدون زرنگار در گزارش و گفتگویی با دکتر حسن منصور، کارشناس اقتصادی در لندن، نگاهی دارد به ارزیابی این مؤسسه.
فیچ ریتینگ، یک مؤسسه جهانی ارزش‌گذاری ارز، در هفته گذشته موقعیت مالی و اقتصادی ایران را ارزیابی کرد. در این ارزیابی فیچ ریتینگ ارزش ارزهای خارجی و پول ملی ایران را در دراز مدت به علاوه B و در کوتاه مدت B درجه بندی کرد. این ارزیابی میگوید ایران که یکی از کشورهای بزرگ تولید کننده نفت است، در دو سال گذشته از افزایش قیمت نفت بهره مند شده است و تولید ناخالص داخلی آن در سال 2001 میلادی 5% رشد نشان می‌دهد. از دکتر حسن منصور، کارشناس اقتصادی در لندن، از این ارزش‌گذاری و اهمیت آن برای موقعیت ایران در اقتصاد جهانی می‌پرسم. دکتر حسن منصور:
این ارزیابی مؤسسه فیچ درباره ایران مربوط است به ذخایر ارزی ایران و در واقع توان بازپرداخت بدهی‌ها و توان اداره واردات خودش. به این ترتیب چون در طی دو سال گذشته درآمد ارزی ایران از رهگذر افزایش درآمد نفت فزونی گرفته، وضعیت حساب‌های خارجی ایران به صورت مثبت‌تر در اومده، یعنی قرض‌های ایران تا حدود زیادی و به موقع پرداخت شدن که این پدیده مثبتی است، و از طرف دیگه فزونی درآمدهای نفتی سبب شده است که بشه در ایران یه صندوق ذخیره ارزی تأسیس کرد که در واقع به عنوان فنری برای مخارج بودجه دولت عمل بکنه و در اونجا که در حدود 9 میلیارد دلار ارزیابی میشه ذخیره پدید اومده باشه. این سبب میشه که موقعیت تجاری ایران از نظر پرداخت مثبت ارزیابی بشه. منتها این ریسک فقط مربوط است به ارزیابی وضع ارزی ایران، قابلیت پرداخت در کوتاه مدت و دراز مدت، و در عمل مربوط خواهد شد به مجموع ریسک‌های اقتصاد ایران و ساختار اقتصاد ایران و سیاست اقتصاد ایران. به این ترتیب این ریسک رو باید در متن ریسک‌های دیگر اقتصاد ایران در نظر گرفت که هنوز متاسفانه ردیف بالایی رو دارند و مثلا کل اقتصاد ایران در ردیف 3 قرار میگیره، یعنی C قرار میگیره. و من این توضیح عرض بکنم که مؤسسات برای ارزیابی کشورها و شرکتها نمره گذاریشون از A تا D فرق میکنه. یک کشور میتونه 3 تا A بگیره، 2 تا A یا 1 A بگیره که در واقع بالاترین ها هستن، بعد به 3 تا B، 2 تا B و 1 B و بعد C و بعد D برسه. ایران از نظر وضعیت ارزی امروز نمره B رو حائز میشه که نشان دهنده این است که نگرانی صادرکنندگان به ایران از نظر وصول ما و تفاوت کالاها و خدمات فروخته خودشون کاهش پیدا میکنه.
دکتر حسن منصور: فیچ ریتینگ در این حال به ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران از جمله تسلط دولت بر بسیاری از مؤسسات و کارخانه‌های تولیدی و همچنین وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی اشاره دارد و در بررسی خود نتیجه‌گیری می‌کند که نرخ ارز در ایران در پیوند با شرایط پیچیده سیاسی در داخل ایران و در سطح بین‌المللی قرار دارد. مؤسسه فیچ ریتینگ بر این باور است که ایران در سطح جهانی از ریسک بالای اقتصادی برخوردار است و این ریسک ناشی از درگیری بین جناح‌های اصلاح طلب و محافظه‌کار بر سر حدود و درجه آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. این مؤسسه در این حال بر این نکته تأکید دارد که اوضاع سیاسی فعلی در حال حاضر تهدیدی برای کشور نیست، اما ادامه این روند می‌تواند اصلاحات را در ایران دچار درگیری‌های گسترده‌تری کند.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز، و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
روسیه و کازاخستان یا قزاقستان شامگاه دوشنبه با امضای مقاولنامه‌ای در کاخ کرملین نیمه شمالی دریای خزر را با یکدیگر قسمت کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امضای این مقاولنامه را گشایشی حقیقی در راه همکاری در خزر خواند. اما آنچنان که علیرضا طاهری میگوید این مقاولنامه در حالی امضا شد که سرنوشت نظام حقوقی دریای خزر همچنان نامشخص است و ایران به خصوص با عقد هر گونه قرارداد دو یا چند جانبه برای تقسیم خزر مخالف است. علیرضا طاهری. آنچه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری کازاخستان یا قزاقستان در مسکو امضا کردند از حد یک مقاولنامه فراتر نمی رود. اما تأکیدات دو طرف در توصیف همین مقاولنامه به عنوان رهگشای مشکلات موجود در خزر به روشنی نشان می دهد که آستانه و مسکو تقسیم بخش شمالی خزر را عملا تمام شده و غیر قابل بازگشت می دانند. اکنون دو طرف باید صبر کنند تا پس از طی مراحل قانونی به این مقاولنامه رسمیت یک قرارداد داده شود. ناظران میگویند با امضای این مقاولنامه ایران برای دستیابی به حقی که برای تهران در خزر قائل است دشواری‌های بیشتری خواهد داشت. از سوی دیگر امضای مقاولنامه میان کازاخستان و روسیه به روشنی بی‌اعتنایی آستانه و مسکو به دیدگاه‌های ایران در برابر خزر است. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران روز دوم روز پایانی اجلاس سران کشورهای کرانه خزر در اشکاباد پایتخت جمهوری ترکمنستان ماه گذشته صریحاً گفت تا زمانی که نظام تکمیلی حقوقی برای خزر مشخص نشده است، نظام حقوقی پیشین بر این دریای بسته حاکم خواهد ماند. اشاره آقای خاتمی به دو قراردادی است که میان ایران با شوروی سابق بسته شد. بنابر این دو قرارداد که اگرچه نه عملاً که قانوناً همچنان پابرجایی هستند، دریای خزر دریایی است که ایران و شوروی سابق به صورت مشاع یا مشترک در آن سهیمند. همزمان آقای خاتمی تأکید کرده است که سرنوشت حقوقی خزر باید به اتفاق آرای پنج کشور کرانه آن تعیین شود. ایران همچنین مخالفت صریحش با هر گونه قراردادهای دو یا چند جانبه بر سر خزر را بارها اعلام کرده است. مقاولنامه پوتین نظربایف نادیده گرفتن این موضع ایران نیز هست. با این همه نه تنها دولت که حتی رسانه‌های گروهی ایران نیز تا این لحظه به امضای مقاولنامه یاد شده میان مسکو و آستانه واکنشی نشان ندادند. ناظران میگویند خاموشی ایران در این زمینه اگر به درازا بکشد بیگمان حمل بر رضایت تهران خواهد شد. سران کشورهای خزر با گردهمایی 23 و 24 آوریل گذشته البته امیدوار نبودند که به توافق برسند، اما دست کم امیدوار بودند که از شدت اختلافاتشان بکاهند. اما این امیدواری هم نقشه براب شد. سران خزر در اجلاسشان در اشکاباد حتی نتوانستند بر سر یک قطعنامه مشترک به توافق رسند. از همان زمان میشد پیش بینی کرد که روسیه با اتکا به نیروی نظامی، به خصوص با اتکا به ناوگانش در دریای خزر، تصمیم گرفته است بی‌اعتنا به دیگر همسایگان خزر به راهی برود که میپسندد. این پیشبینی با دیدار ولادیمیر پوتین از آستراخان بندر نظامی روسیه در خزر و درست بلافاصله پس از گرد همایی در اشکاباد پررنگ‌تر شد. آقای پوتین در دیدار از آستراخان خبر از رزمایش بزرگ دریایی روسیه در خزر داد. به گفته ناظران بی پشتیبان و بی همدرد ماندن ایران در سیاست‌های خارجیش، به خصوص در سیاست آشفته، متزلزل و گنگ جمهوری اسلامی در خزر به روسیه دلگرمی بخشیده است تا با تقسیم بخش شمالی بزرگترین دریاچه جهان جمهوری اسلامی را در برابر کار انجام شده بگذارد. بدین ترتیب اگر جمهوری اسلامی همچنان در خزر تنها بماند، سهم ایران از منابع خزر احتمالاً بر پایه خط منصف و خط فرضی میان حسن قلی به آستارا تعیین خواهد شد.
در این صورت 11 تا 12 درصد از کل خزر به ایران خواهد رسید. این 11 تا 12 درصد در برگیرنده صرفاً دو منطقه نفتی است. برای بهره برداری از این دو حوزه به ترتیب باید در عمق‌های 600 و 800 متری چاه زد. همین نکته و میزان نچندان چشمگیر منابع نفتی یاد شده سوداوری زدن چنین چاه‌هایی را دست کم فعلاً مردود می‌کند.
روسیه و کازاخستان نیمه شمالی خزر را تقسیم کردند. به رغم اعلام مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با هر گونه مذاکره با آمریکا، برقراری رابطه یا دست کم گفتگو میان تهران و واشنگتن بحثی است که همچنان در محافل خبری و سیاسی ایران مطرح است. شماری از شخصیت‌های درون حاکمیت ایران از هر دو جناح اصلاحگرا و محافظه‌کار و نیز بسیاری از میان مخالفان جمهوری اسلامی اکنون برقراری این رابطه را ضروری و به نفع مصالح ملی ایران می‌خوانند. همکارمان شهران طبری در این باره گفتگوهایی دارد با دکتر صادق زیبا کلام، دکتر احمد سلامتیان و فرخ نگهدار. با هم می‌شنویم.
با دکتر صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در سفر اخیرش به لندن درباره ریشه های آمریکا ستیزی و مخالفت با آمریکا در فرهنگ سیاسی ایران گفتگویی داشتم. او معتقد است ضدیت با آمریکا ریشه در انقلاب اسلامی و تفکر اسلامی نداشت و این گروه های دیگر و به خصوص جریان فکری چپ بود که آمریکا ستیزی را در فرهنگ سیاسی ایران اشاعه داد.
ضدیت با آمریکا، دشمنی با آمریکا، آمریکا ستیزی یا مرگ بر آمریکا به هیچ وجه جزئی از انقلاب اسلامی نبود و من بهترین و بالاترین دلیلی که دارم که آمریکا ستیزی بخشی از انقلاب اسلامی نبود این استش که در دوران انقلاب، به خصوص در اون ماه‌های آخر انقلاب که عملا نه شهربانی در کار بود، نه نیرو انتظامی بود، نه ژاندارمری بود، نه ارتشی به اون صورت بود، ما شاهد آن بودیم که در اون چند ماه حتی یک مورد حمله و آزار و اذیت علیه آمریکایی‌ها اتفاق نیفتاد، در حالی که ما می‌دونیم صدها شرکت آمریکایی در سال 57 در ایران بودند، هزاران آمریکایی در ایران بودند، اما به هیچ کدومشون هیچ گزندی چیز، حتی محض نمونه شیشه یک شرکت آمریکایی رو هم در تظاهرات و راهپیمایی‌هایی که وجود داشت کسی نشکوند. علتش هم به نظر من علتش هم ساده هستش، برای اینکه واقعا آمریکا ستیزی و ضدیت و دشمنی با آمریکا به هیچ وجه اصلا در جریان انقلاب اسلامی مطرح نبود. میخوام بگم که اصلا بحث مرگ بر آمریکا، این بحث که دشمنی با آمریکا جزء تار و پود اسلام هستش، جزء تار و پود انقلاب اسلامی هستش، اصلا و ابدا در دوران انقلاب مطرح نبود، بلکه چیزی بودش که فی‌الواقع بعدن به تدریج به وجود آمد. من معتقدم که 100% آمریکا ستیزی و ضدیت با آمریکا در حقیقت سرچشمش برمیگرده به تفکر چپ. در اینکه فقط در سالهای قبل از انقلاب نبودش که تفکر چپ سایه افکنده بود بر مبارزه، بلکه اگر ما یه قدری عمیق‌تر نگاه بکنیم میتونیم بگیم که از شهریور 20 به این طرف، یعنی از بعد از سقوط رضا شاه و فضای بازی که بعد از سقوط رضا شاه در ایران به وجود آمد، از جمله تحولات مهمی که اتفاق افتاد این بودش که چپ مارکسیستی در ایران برای نخستین بار بعد از شهریور 20 تبلور یافت، متولد شد و جهانبینی که با خودش وارد ایران کرد، این جهانبینی جدید بود، یه جهانبینی مدرن بود و به سرعت این جهانبینی در میان روشنفکران، نویسندگان، دانشجویان رسوخ و نفوذ گسترده‌ای کرد و حتی بعد از اینکه خود حزب توده متلاشی شد، بعد از کودتای 28 مرداد چندان دیگه بقا و دوام نیاورد، اما اون بذری رو که پاشید در دهه 20 تا قبل از کودتای سال 32، این بذر به نظر من به تدریج گرفت و افکار و عقاید ایده های حزب توده نه تنها در میان روشنفکران و اقشار و جریانات غیر مذهبی نفوذ و گسترش گسترده یافت، بلکه ما میبینیم که این افکار و عقاید در حتی در میون کسانی که ما اصطلاحا بهشون ملیگرا میگیم، جبهه ملی میگیم، نهضت آزادی میگیم، و بره تا برسه به جریانات اسلامی، در میون جریانات اسلامی هم فی الواقع ریشه در اون تفکرات چند. حالا اینکه چرا تفکرات حزب توده، تفکرات مارکسیستی اینقدر در ایران باب شد، اینقدر در ایران گرفت، مستلزم یک تجزیه و تحلیل تاریخی هست. اما همینجوری بپذیریم که واقعا این افکار و عقاید که توسط حزب توده وارد ایران شد به سرعت در میون کلیه اخشار و جریانات سیاسی که مخالف رژیم شاه بودند رسوخ و نفوذ یافت. بنابراین بخشی از این اعتقادی که حزب توده با خودش آورد این بودش که در عصر ما جهان به دو اردوگاه تقسیم شده. در یک اردوگاه امپریالیسم هستش، اردوگاه جهان سرمایه‌داری هستش که در رأسش امپریالیسم آمریکا هست. اردوگاه دیگر شامل کشورهای سوسیالیستی میشه، شامل کشورهای جهان سوم میشه، شامل کشورهای غیر متعهد میشه که خب در رأسش اتحاد شوروی هست. و این آمریکا در حقیقت از این مقطع بود که ضدیت با آمریکا و ضدیت با غرب اساساً وارد فرهنگ ما شد.
نظر دکتر صادق زیبا کلام را با فرخ نگهدار، عضو شورای مرکزی سازمان فدایان خلق ایران اکثریت، مطرح می کنم که معتقد است ضدیت با آمریکا خاص جریان چپ در ایران نبود و پس از کودتای 28 مرداد کلیه اپوزیسیون ایران چنین موضعی در پیش گرفت.
مناسبات ایران، افکار عمومی مردم ایران با غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا از بعد از 28 مرداد 1332 به تدریج و به شدت شروع به دگرگونی میکنه در جهت ضدیت با ایالات متحده آمریکا. این گرایش به تدریج تمام لایه‌های اجتماعی ایران رو، تمام نیروهای سیاسی ایران رو در بر می‌گیره الا یک حلقه کوچکی که در دربار حول شخص شاه گرد آمده بودند. وضعیت در دهه 40 به صورتی در میاد که حتی نیروهایی که زمانی از سیاست آمریکا حتی در 28 مرداد حمایت کرده بودند، مثل علی امینی که از وزیران هم دوره مصدق بود و هم دوره بعد از کودتا و وزیر دارایی بود و قرارداد نفت رو امضا کرد، به نقد سیاست آمریکا در ایران می‌پردازند. همچنین روحانیون به رهبری آیت الله خمینی نیز از بعد از 15 خرداد 1342 یک سیاست ضد آمریکایی تند رو در پیش میگیرند. سازمان فدائیان نیز که در اواخر دهه 40 بنیان گذاشته شد، همچون سازمان مجاهدین شعارهای ضد آمریکایی و ضد امپریالیستی میدادند در همون دوره سالهای قبل از انقلاب. محافل وابسته به جبهه ملی ایران، نهضت آزادی ایران، از همین سیاست مخالفت با مداخلات ایالات متحده آمریکا در ایران پیروی می‌کردند. بنابراین وقتی ایران به آستانه انقلاب بهمن میرسه، جو عمومی ایران یعنی همه نیروهای شرکت کننده در انقلاب 1357 یک حالت مبارزه جویی، بیاعتمادی، دشمنی، خصومت رو در رفتار خودشون نشون میدن و از اون طرف هم ایالات متحده آمریکا در دوره کارتر سعی میکنه به روش های متوسل بشه که این خشونت رو در رفتار سیاسی ایران تعدیل بکنه، ولی به علت یعنی آغاز ماجرا و تندی چرخش اوضاع در جهت قطع رابطه، وقتی اتفاق افتاد که دولت آمریکا به شاه پناه داد و شاه رفت به آمریکا و این یک واقعه اتفاق بسیار خشن و تندی که صحنه رویدادها در ایران رو به کلی تغییر داد به این صورت درآمد. بنابراین ما در آستانه تسخیر سفارت آمریکا در تهران می‌بینیم که همه نیروهای سیاسی عموماً یک سیاست مبارزه جویی علیه آمریکا رو دارند و به نظر من ریشه این مبارزه جویی علیه ایالات متحده هم در رفتاری نهفته هست که ایالات متحده نسبت به ایران داشته. البته باید منصفانه یک عامل دیگر رو هم برجسته کرد و اون وضعیت جهان هست در دوره‌ای که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، جهان دو قطبی و کشمکش بر سر تقسیم جهان و فشار هر دو طرف، اتحاد شوروی و ایالات متحده، برای اعمال نفوذ بیشتر، به دست آوردن نفوذ بیشتر.
دکتر احمد سلامتیان از فعالان قدیمی جبهه ملی ایران و معاون سیاسی وزارت خارجه در دولت بعد از انقلاب مهندس مهدی بازرگان نیز کودتای 28 مرداد را نقطه عطفی در تغییر بینش اپوزیسیون ایران نسبت به آمریکا می‌داند، اما معتقد است ملی‌گرایان ایران مخالفت بنیادی و فرهنگی با آمریکا ندارند. ضدیت آنها صرفاً با یک نوع سیاست آمریکا در مقطعی مشخص بوده است.
به طور کلی تاریخ روابط ایران و ایالات متحده آمریکا به دو دوره اساسی از این منظر تقسیم میشه: تا 28 مرداد 1332 و پس از 28 مرداد 1332. تا 28 مرداد 1332 یعنی کودتا، برای ملیگرایان ایران وحدت با ایالات متحده آمریکا، روابط با ایالات متحده آمریکا به عنوان یک اتحاد علیه سلطه بریتانیای کبیر، چه سلطه حاکم در ایران بوده، قلمداد می شده و چه مرحوم دکتر مصدق چه همکاران نزدیک ایشون با آمریکا با دیدی کاملا خوشبینانه و امیدوار نگاه می کردن. من این دوره رو میگم بهش دوره باسکرویل تا قاضی داگلاس، چیش قاضی مشهور آمریکایی بود که در قبل از کودتای 28 مرداد چندین سفر هم به ایران آمده بود و در قبایل قشقایی هم سفرهایی کرده بود و از طرفداران پراپاقرص مرحوم دکتر مصدق بود. بعد از 28 مرداد متاسفانه وضعیتی به وجود اومد که شعار افراطی‌گری حزب توده که عملا روابط ایران و آمریکا رو در چهارچوب برخوردهای جهانی و بین المللی می دید، مقداری در تمام فضاهای سیاسی ایران تأثیر گذاشت. با این همه فردای انقلاب باز این مسئله مطرح بود که ادعی مسئله روابط ایران و آمریکا رو بدل به اهرم اصلی برای به انحصار گرفتن قدرت در داخل کردند و در نتیجه مرض ضد آمریکایی بودن مزمن از احزاب و گروه‌های چپ به بخش‌های دیگه جامعه هم تسری کرد، به خصوص حاکمیت، که دیگه مسئله عبارت از تنظیم رابطه مستقل بین دو کشور نبود، بلکه مسئله این بود که خصومت نسبت به ایالات متحده آمریکا و تهمت زدن به رقبای سیاسی در داخل به عنوان طرفدار آمریکا یک حربه سیاسی اصلی به انحصار گرفتن قدرت شد. به همین علت برای من مسئله اصلی دورنمای روابط ایران و آمریکا عبارت از اینه که این روابط از چنبره ملاحظات سیاست داخلی حاکمیت در داخل کشور رها بشه و هیچ نیرو و گروهی نخواد این روابط رو که با ارتباط مستقیم با منافع حیاتی ملی ایران داره بازیچه قدرت طلبی خودش در داخل بکنه و روابط دو کشور در چهارچوب دو کشور مستقل مساوی که خواستار مداخله در امور داخلی یکدیگر نیستند شکل بگیره.
روابط ایران و آمریکا در گفتگوی شهران طبری با سه صاحب نظر. به رادیو آزادی گوش میکنید. جنگ سالاران باید بروند عنوان گفتگوی اختصاصی هفته‌نامه فوکوس چاپ آلمان است با حامد کرزی، رئیس دولت موقت افغانستان در کابل. شهرام میریان و خلاصه ای از این گفتگو.
هفته‌نامه فوکوس در گفتگوی خود با حامد کرزی که بازتابی در دیگر رسانه‌های بین‌المللی نیز داشته است، 10 سوال را مطرح می‌کند. پرسش اول در حول و حوش انتخابات لویجرگه است که قرار است ماه آینده توسط محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان گشایش شود و یک رئیس دولت موقت دیگر انتخاب کند. خبرنگار آلمانی از حامد کرزی می‌پرسد که در صورت انتخاب این شورا آیا حاضر است دوباره ریاست دولت بعدی را نیز به عهده گیرد؟ کرزی که به قول هفته‌نامه فاکوس سعی می‌کرد واژه‌ها را با دقت و تأمل بسیار برگزیند، در پاسخ می‌گوید با خرسندی کامل چنین سمتی را می‌پذیرد و برایش جای بسی افتخار است که بار دیگر مردم افغانستان او را تایید کنند. در این حال اما هرگاه لویجرگه کس دیگری را برگزیند، او به این تصمیم احترام می‌گذارد. حامد کرزی آنگاه به امر انتخابات این شورا می‌پردازد و یادآور می‌شود که هیچ نفوذ بیگانه در این امر نباید دخالت کند و خواسته و اراده مردم افغانستان باید رعایت شود. خبرنگار فاکوس سپس پرسشی را درباره جنگ سالاران و یا فرماندهان محلی مطرح می کند و پاسخ می شنود که همه جنگ سالاران باید کنار روند. در غیر این صورت روزگار خوشی در این سرزمین نخواهند داشت و می افزاید افغانستان باید از یک دولت ملی برخوردار شود که از این طریق حاکمیت مردم بازتاب یابد. از این رو ما به یک ارتش و پلیس ملی نیاز داریم، نه جنگ سالار. دولت موقت بر آن است که تمام طرف‌های درگیر را در کابل به گرد هم آورد و به این ترتیب آرامش برقرار شود. حامد کرزی در مورد طالبان و اعضای سازمان القاعده می‌گوید هر روز که می‌گذرد از شمار آنها کاسته می‌شود، ولی در این حال برخی از آنها هنوز موجودیت دارند که از آنها به عنوان نیروهای تروریست و خرابکار یاد می‌شود و می‌افزاید آن دست از اعضای ساده حکومت طالبان که خود را تسلیم کرده‌اند بار دیگر جذب جامعه افغانستان شدند. آنها مجازند که به کار و تحصیل پردازند. تنها رهبران طالبان که دست به عملیات خرابکارانه زدند از کارشان جلوگیری به عمل می آیند. از سوی دیگر دولت موقت باید حقوق تضمین شده همه افغانها را برایشان روشن سازد. بازسازی افغانستان و کمک‌های خارجی موضوع دیگری است که خبرنگار هفته‌نامه فاکوس مطرح می‌سازد. حامد کرزی در این باره می‌گوید در زمینه‌های تربیت و بهداشت چندی است که کارهایی آغاز شده، ولی در راستای طرح‌های بزرگی چون جاده‌سازی، احداث کارخانه‌ها و تأمین برق کارها به کندی پیش می‌رود. حامد کرزی در پاسخ دهمین پرسش خبرنگار آلمانی مبنی بر اینکه از او به عنوان خوش‌پوش‌ترین رئیس دولت در جهان یاد می‌شود می‌گوید انسانی است که بسیار ساده لباس برتن می کند و لباسهایش در افغانستان دوخته می شود و بهای جامعه بلندی که برتن دارد تنها 30 دلار است. شهرام میریان، رادیو آزادی.
سفر جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا به کوبا هرچند غیر رسمی توصیف شده، اما بار دیگر مسئله 4 دهه مناسبات پرتنش بین دو کشور را برجسته ساخته است. همایون مجد از واشنگتن نگاهی دارد به این سفر.
از زمان انقلاب کمونیستی سال 1959 کوبا و به قدرت رسیدن فیدل کاسترو، این نخستین بار است که یک رئیس جمهور آمریکا شاغل یا سابق به آن کشور سفر می‌کند. و آنچه بر بحث‌ها که درباره آن در گرفته است دامن می‌زند، زمانی است که جیمی کارتر برای چنین دیدار انتخاب کرده است. چند روز پیش جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا کوبا را به فهرست کشورهایی که آنها را محور شرارت می‌نامد اضافه کرد و گزارش های دیگر حاکی است که دولت او قصد دارد سیاست سخت‌تری نسبت به کوبا اتخاذ کند. جیمی کارتر که 77 سال دارد و روز یک شنبه همراه با همسرش با یک جت خصوصی وارد هاوانا شد، در فرودگاه مورد استقبال رسمی و گرم فیدل کاسترو قرار گرفت. رهبر کوبا او را تا کنار تریبونی که پرچم‌های دو کشور در کنار هم در اهتزاز بودند همراهی کرد و در سخنان کوشش‌هایی را که در دوره 4 ساله ریاست جمهوری کارتر برای تغییر مناسبات آمریکا و کوبا صورت گرفت یادآور شد. کاسترو در دوره حکومت 10 رئیس جمهور آمریکا رهبر کوبا بوده است و روابط او با دولت جیمی کارتر کمتر از همه خصمانه بود. کارتر که از سال 77 تا 81 رئیس جمهور بود، به آغاز کار دوباره هیئت‌های دیپلماتیک در هر دو کشور کمک کرد و درباره آزادی هزاران زندانی سیاسی به مذاکره پرداخت. جیمی کارتر همچنین این امکان را برای تبعیدیان کوبایی فراهم آورد که برای مدتی کوتاه به دیدار بستگان خود در کوبا بروند و آمریکاییان دیگر نیز آزادانه به آنجا سفر کنند. با این حال با شکست جیمی کارتر در انتخابات سال 1981 و روی کار آمدن رونالد ریگن آن کوشش ها ادامه نیافت. هنوز پس از 4 دهه تحریم‌های تجاری آمریکا بر کوبا برقرار است. روابط مانند همیشه سرد است و دولت آمریکا سفر اکثر شهروندان خود را به آن کشور محدود می‌کند. با این حال سال پیش حدود 50,000 آمریکایی اکثرا از طریق مکزیک، جامائیکا، بهاماس و کانادا به کوبا رفتند. کارتر که از دیرباز با تحریم‌ها مخالف بوده، دیدار از کوبا را خصوصی توصیف کرده و گفته است با دولت کاسترو گفتگو نخواهد کرد. اما مقامات واشنگتن و تبعیدیان کوبایی می‌خواهند که او با میزبان خود صراحتاً درباره وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در کوبا صحبت کند. دولت بوش فیدل کاسترو را به کوشش برای تولید سلاح‌های بیولوژیکی متهم کرده است. ولی رهبر کوبا از جیمی کارتر دعوت کرد از تأسیسات پژوهشی که به گفته مقامات دولت بوش چنین سلاح‌هایی در آنجا تولید می‌شود دیدن کند. این اتهام را هفته پیش جان بولتون معاون وزارت امور خارجه آمریکا وارد آورد و در سخنانی در واشنگتن کوبا را به کشورهای دیگر از جمله لیبی، سوریه، عراق، ایران و کره شمالی به دلیل دنبال کردن سلاح‌های دارای قدرت انهدام جمعی به عنوان تهدیدهای برای آمریکا پیوند داد. خبرگزاری رویتر می‌نویسد برخی از کارشناسان چنین اتهامی را ناشی از انگیزه‌های سیاسی می‌دانند و می‌گویند سیاست آمریکا نسبت به کوبا در استیلای تندروهای آمریکایی کوبایی تبار است که با هر گونه گفت و شنودی با هاوانا مخالف هستند و تصمیم دارند رهبران کوبا را بی‌اعتبار سازند. جامعه کوبایان تبعیدی در فلوریدا نیروی سیاسی عمده است و رئیس جمهور سعی کرده است نظر آنها را به دست آورد. جب بوش برادر پرزیدنت بوش فرماندار فعلی فلوریدا می‌خواهد در انتخابات ماه نوامبر بار دیگر برگزیده شود و آراء کوبایی‌ها را حیاتی می‌داند. از سوی دیگر یک دیپلمات آمریکایی به خبرگزاری اسوشیتد پرس اظهار داشت گفت و شنود و مشارکت بهترین وسیله‌ای است که می‌تواند منافع آمریکا در کوبا را پیش ببرد و موجبات اصلاحات سیاسی و اقتصادی در آن کشور را فراهم آورد، کاری که تحریم‌های 40 ساله در انجام آن شکست خورده است. حتی در داخل دولت بوش نیز در مورد اجرای محدودیت‌های علیه کوبا اختلاف نظر وجود دارد. روزنامه میامی هرالد به نقل از پول اونیل وزیر خزانه دار آمریکا می‌نویسد او اگر می‌توانست از منابع موجود به جای مجازات آمریکایانی که محدودیت‌های سفر به کوبا را نادیده می‌گیرند برای دنبال کردن تروریست‌ها استفاده می‌کرد. شماری از اعضای کنگره آمریکا نیز محدودیت سفر شهروندان آمریکایی به کوبا را که ستون دیگر سیاست آمریکا از دهه 60 بوده است زیر سوال کشیدند. در همین حال صاحبان نیرومند منافع بازرگانی در آمریکا می‌خواهند که تحریم‌های تجاری بر کوبا لغو شود.
وزیر دفاع اندونزی می‌گوید کشور او اجازه نخواهد داد نیروهای آمریکایی به بهانه مبارزه با تروریسم در آنجا مستقر شوند. گزارشی از همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
در گرماگرم نبرد آمریکا با تروریسم در پی حوادث 11 سپتامبر و در آنچه رهبران کشور از رئیس جمهور گرفته تا رده‌های پایین‌تر گسترش دامنه نبرد نامیدند، نام اندونزی به میان آمد. هرچه باشد در آنجا که بزرگترین کشور مسلمان تلقی می شود، چند گروه افراطی فعال هستند و منابع اطلاعاتی آمریکا آنها را به طریقی با سازمان‌های تروریستی نظیر القاعده در ارتباط می بینند. دولت بوش گفته است آماده است به اندونزی در مبارزه با تروریسم کمک کند. با این حال متروی عبدالجلیل وزیر دفاع اندونزی روز دوشنبه گفت جاکارتا به نیروهای آمریکایی اجازه نخواهند داد برای کمک به تروریسم در خاک آن کشور مستقر شوند. او که در پی دیداری با دانل رامزفیلد وزیر دفاع آمریکا با خبرنگاران سخن میگفت تاکید کرد که پلیس و ارتش اندونزی قادر هستند با تهدیدهای تروریستی مقابله کنند و به کمک دیگران نیاز ندارند. وزیر دفاع اندونزی این نظر را پس از آن ابراز داشت که معاون رئیس جمهور گفت در اندونزی تروریستی وجود ندارد و کشور وی با مسئله به نام تروریسم روبرو نیست. او که در گشایش همایش 10 روزی تندروهای اسلامی مجمع ارتباط اهل سنت و جماعت در جاکارتا سخن می گفت تایید کرد که تعدادی تندرو مسلمان در اندونزی وجود دارند اما آنها را عادی دانست. بخش بزرگی از تندروها در سازمان به نام لشکر جهاد جمع شدند که به دامن زدن به تنش و درگیری با مسیحیان متهم است. او از شرکت کنندگان در همایش خواست به ایجاد هرج و مرج در اندونزی پایان دهند و به دستور هفته پیش دولت برای اخراج تندروهای لشکر جهاد و دیگر عناصر آشوب طلب در جزیره مالوکو توجه کنند. وزیر دفاع اندونزی در گفتگو با وزیر دفاع آمریکا اظهار داشت جاکارتا می‌خواهد مناسبات نظامی دو کشور که در سال 99 قطع شد به حال عادی بازگردد. واشنگتن این روابط را پس از آنکه آشوب و خونریزی سرزمین تیمور شرقی را در پی رأی مردم به جدایی از جاکارتا فرا گرفت قطع کرد. نقض حقوق بشر عامل دیگری بود که بروز تنش بین آمریکا و اندونزی را موجب شد. دانالد رامسفیلد گفت دولت تلاش خواهد کرد کنگره را به لغو محدودیت برقراری پیوندهای نظامی با اندونزی متقاعد سازد. هفته پیش یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا از تصویب کمک نظامی محدود به اندونزی جلوگیری کرد و نبود بهبود در وضعیت حقوق بشر و پیشرفت در مجازات مقامات نظامی را که در سرکوب استقلال طلبان تیمور شرقی دست داشتند به عنوان دلایل خود ارائه داد. دانالد رامسفیلد ابراز امیدواری کرد گام‌های که اندونزی در توجه به مسائل مربوط به حقوق بشر برداشته است به تغییر نظر کنگره منجر شود.
سوریه چاپ و پخش نشریه‌های مخالف رژیم صدام حسین را در این کشور ممنوع کرده است. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب گزارشی دارد در این باره.
همزمان با گسترش روابط دوستانه میان سوریه و عراق، فعالیت مخالفان حکومت صدام حسین در سوریه محدودتر از پیش می‌گردد. در همین مسیر به دستور حزب بعث سوریه، حزب حاکم در این کشور، چاپ و پخت هر گونه نشریه سازمان‌های سیاسی مخالف حکومت عراق در سوریه ممنوع گردید. سوریه و عراق در سال 1980 و به دنبال حمایت دمشق از تهران در جنگ با عراق روابط خود را قطع کردند. این روابط در سال 1997 از سر گرفته شد. عراق در حال حاضر بخشی از نفت خود را از طریق سوریه صادر می کند. علی‌رغم بهبود روابط دو کشور در چند سال اخیر، پاره از سازمان‌های سیاسی مخالف رژیم صدام حسین نشریات خود را در سوریه به چاپ می رساندند. همچنین نشریات این سازمان‌ها که در اروپا و آمریکا به چاپ می رسید، بدون برخورد با مانعی در سوریه توزیع می‌گردید. علاوه بر عراقی‌های مقیم سوریه، مسافرانی که هر روزه از عراق وارد سوریه می‌شوند، از خوانندگان این نشریه‌ها به شمار می‌روند. محمد ناصوری، مدیر مرکز پخش نشریات در سوریه که مرکزی دولتی به شمار می‌رود، می‌گوید هنوز به طور کتبی دستوری درباره ممنوعیت توزیع نشریه های مخالف حکومت عراق دریافت نکرده است. اما به طور شفاهی چون این دستوری به وی ابلاغ شده است. در مجموع 8 نشریه توسط سازمان های عراقی مخالف حکومت صدام حسین تا کنون در سوریه چاپ و منتشر می گردید. الموقف ارگان حزب الدعوه اسلامی عراق و الوفاق از جمله نشریاتی به شمار می روند که چاپ و پخش آنها در سوریه ممنوع شدند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شرکت های ایرانی و اماراتی دست در دست هم وارد بازار افغانستان می شوند. در امارات گفته می شود سال گذشته چند میلیارد دلار کالا از دبی و از طریق ایران به افغانستان صادر شده است. گزارشی از فریده رهبر.
امارات متحده عربی و ایران به همکاری‌های بازرگانی در بازار اقتصادی افغانستان دست می‌زنند. خبرگزاری رسمی امارات الخلیج گزارشی را منتشر ساخته که در آن گفته می‌شود چند شرکت خصوصی ایران و چند شرکت امارات مذاکراتی را در این زمینه در دبی آغاز کردند. در این گزارش به نام و تعداد این شرکت‌ها اشاره‌ای نشده است. بنابراین گزارش در سال گذشته معادل 7 میلیارد و 600 میلیون دلار کالا وارد افغانستان گردید. 70% از این کالاها از دبی و از طریق ایران به افغانستان صادر شده است. یک مسئول شرکت ملاس در دبی که در زمینه واردات و صادرات فعالیت می‌کند، ضمن ابراز تمایل این شرکت برای پیوستن به روند صادرات افغانستان میگوید در افغانستان مقادیر بسیار زیادی پول نقد در جریان است و در عین حال بازار افغانستان به طور روزافزون نیازمند کالاهای بیشتری است. به این افزایش هنوز امنیت لازم برای ایجاد ثبات در بازار افغانستان کاملا به وجود نیامده، اما این موضوع ظرف چند ماه آینده نیز شکل قابل قبولی خواهد یافت. آنگونه که خبرگزاری رسمی امارات میگوید، قرار است بانک‌های امارات نیز امکانات اعتباری برای بازرگانانی که در زمینه صادرات کالا به افغانستان فعالیت می‌کنند فراهم سازند. همچنین گفته می‌شود که شرکت‌های خصوصی ایرانی و امارات در زمینه تأسیسات ساختمانی نیز در افغانستان فعالیت خواهند کرد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
روسیه و قزاقستان بر سر تقسیم نیمه شمالی دریای خزر علی‌رغم مخالفت جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو، گزارشی دارد در این باره.
روسیه و قزاقستان در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر و تقسیم بستر این دریا به توافق رسیدند. در یادداشت تفاهمی که امروز در کاخ کرملین به امضای رؤسای جمهوری روسیه و قزاقستان رسید، دو طرف در رابطه با تعیین رژیم حقوقی این دریا و اصول بهره برداری از بستر، منابع طبیعی و کشتیرانی به توافق رسیدند. این سند امضا شده ضمن قائل شدن یک منطقه انحصاری 45 مایلی برای هر دو کشور، تقسیم بستر منطقه میانی و استفاده مشترک از سطح منطقه میانی را نیز در بر می‌گیرد. همچنین بهره برداری از سه حوزه نفتی کورمانقازی، سنترالنی و خوالینسک که طی چند سال اخیر همواره مانعی بر سر امضای این موافقتنامه بود، به طور مشترک و با در نظر گرفتن سهم مساوی انجام خواهد شد. ولادیمیر پوتین و نورسلطان نظربایف ضمن مثبت ارزیابی کردن این موافقتنامه، آن را قدمی در راه تعیین نهایی رژیم حقوقی این دریا از سوی همه کشورهای ساحلی دانستند. رئیس جمهور روسیه گفت این سند یک واقعه بزرگ در روابط دو جانبه محسوب می شود که در نهایت موجب استقبال شرکای ما در اروپا و آمریکا خواهد شد و نظر کلیه مصرف کنندگان نفت و گاز در جهان را به خود جلب خواهد کرد. نورسلطان نظربایف نیز با اشاره به حسن نیت دو کشور در رابطه با حل مسائل مورد اختلاف اظهار امیدواری کرد که این سند الگویی باشد برای سایر کشورهای این منطقه. در ضمن روسیه و قزاقستان در اواخر ماه جاری دو سند مهم اقتصادی دیگر را امضا خواهند کرد. با پایان یافتن مذاکرات دو جانبه، ولادیمیر پوتین و نورسلطان نظربایف در جلسه شورای امنیت مشترک که شامل چند جمهوری شوروی سابق می شود شرکت کردند. در این جلسه رؤسای جمهوری ارمنستان، قرقیزستان، بلاروس و تاجیکستان نیز حضور داشتند. ولادیمیر پوتین در سخنان خود ابراز امیدواری کرد که این گرد همایی کمکی باشد در راه مبارزه با تروریسم و ایجاد امنیت برای شهروندان کشورهای عضو این پیمان. نشست امروز شورای امنیت مشترک به سرپرستی روبرت کوچاریان، رئیس جمهور ارمنستان، به کار خود ادامه داد. قرارداد تشکیل شورای امنیت مشترک در 15 ماه مه سال 1992 توسط رؤسای جمهوری وقت ارمنستان، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان، تاجیکستان و بلاروس به امضا رسید. در اساسنامه این شورا آمده است که هدف از تشکیل شورای امنیت مشترک حفظ امنیت کشورهای عضو و کمک در برقراری صلح در جهان است. این پیمان در تاریخ اول ماه نوامبر سال 1995 در سازمان ملل متحد به ثبت رسید. مانی کسروی، مسکو.
دوستان، اندک اندک به ساعت پایانی برنامه‌های امروز و امشب رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. امیدوارم برنامه‌های ما را تا اینجا پسندیده باشید و آماده باشید همچنان همراه ما بمانید در یک ساعتی که تا پایان برنامه باقی است.